خروج فقه سیاسی جلسه 14 چهارشنبه 12/11/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. گرچه بحث فقه سیاسی رو چهارشنبه ها داریم و چون در هفته یه روزه طبیعتاً گاهی هم به تعطیلی میخوره مثل هفته قبل، فاصله زیاد میشه، مجال برای صحبت های دیگه نیست، ولی یک مناسبات یا ایام داره مثل میلاد امام جواد علیه صلات و سلام که حسب نقل امروزه و 13 رجب رو در پیش داریم، شنبه ایام بیز رو و شروع دهه فجر انقلاب اسلامی که از 12 امروز شروع میشه تا 22 بهمن. البته ما راجع به همه این موضوعات در مناسبت خودش صحبت کردیم، ولی معناش این نیست که یادآوری نشه و گفته نشه. من حالا مناسبت میلاد امام جواد علیه السلام رو و امیر المؤمنین رو باز میذارم برای یک فرصتی که پیش بیاد، انشاءالله توفیقی پیدا کنیم بحث بکنیم. اما چون میخوریم به تعطیلی چند روز و این دهه فجر، برخی نکات رو عرض کردم. یه جلسه ما داریم از الان عرض بکنم، شب جمعه آینده در تهران در جمع علمای تهران، بعضی از علمای تهران، حالا اگر به مشکلی بر نخوره از طرف ما یا از طرف اون دوستان بعدن میگم، فضلایی که با ما همکاری دارن رو سایت بذارن، رو کانال بذارن، خواستید ببینید. در حد چند جمله بگم، گرچه عرض کردم سالهای گذشته هم مطالبی رو گفتیم. اصلا آقایون خیلی قابل توجهه، خیلی تراث دینی ما با ایران، نمیخوایم حالا تعصب رو بیاریم چون هر قومی برای خودش چیزایی داره، ولی اونچه واقعه انسان وقتی دقت میکنه، رفتارهایی که مثلا ائمه ما و پیامبر عظیم الشان و به تبع قرآن، یعنی این که میگم به تبع از نظر دلالت نه از نظر تأسیس، خیلی رفتار عجیبیه و این تراث رو شنیدنی هم هست که نه عالمان ایران مثلا، نه عالمان شیعه نوشته باشن، گفته باشن که بوی تعصب بده. گرچه اگر روایت معتبر بود خود دیگه معتبره دیگه، میخواد چیکارش بکنید. اون روایاتی که سنیان عرب غیر ایران ذیل آیه مائده من یرتد منکم و ذیل آیه سوره جمعه و ذیل آیه قتال قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، روایاتی که وارده اگر کسی ببینه جمع کنه متوجه نگاه ویژه میشه، مخصوصا ذیل آیه جمعه، چون روایت ذیل مائده از نظر رجالی بحث و گفتگو داره. ذیل آیه جمعه نه، این که گفتم سند به نظرم ابن حجر باشه، حالا خیلی وقت پیش مراجعه کردم، میگه من المتفق علی، از روایاتی است که متفق علی هست، علی شرط شیخین، یعنی طبق سخت‌ترین مبنا روایت صحیح هست، که اون جمله معروف که رسول خدا به شانه سلمان زدند و فرمودند قومی که هست از ایران هستن، هازا و زوو لوکان دینو معلقم به سریا لنالهو یا لنالتهو رجالون من ابناء فارس، یعنی اینه. در طول تاریخ هم ائمه عنایت ویژه‌ای داشتن، مثلا دوتا داداش از قم میرفتن مدینه، امام صادق سفارش میکرد من دارم میرم بیرون، این دوتا برادر میان، اینا از ما اهل بیتن، حواستون باشه، به خانواده به خانه میگفتن. اینا کسی جمع کنه خیلی چیز عجیبی در میاد. البته اینم هست که بگیم حالا پس اون امت الان ما هستیم و رجال من ابناء فارس الان ما هستیم، اینو نمیتونیم بگیم، ولی در مجموع عنایت ویژه، البته عنایتی که از رو حکمته و الا خداوند چه قوم خویشی با ایران داشته یا دشمنی با دیگران، خداوند همه بندگانش رو یکسان نگاه میکنه، ولی در هر صورت این خیلی مایه امیده، کمترم به این نکته رسیدگی میشه، پرداخته میشه. و خب شماها چهرهاتون رو نگاه میکنم عمدتا درست شده یه همون بعد از 57 و 58 دید، حالا شاید مثلا بله نمیدونم کسی رو، حالا اونه که گوش میکنن نمیدونم، ولی شماها ساخته پرداخته بعدید، لذا خیلی کمتر ادراک داره، جسارت هم نیست و نبودید دیگه، خب تقصیر روزگاره که شما دیر به دنیا اومدید. اما خب ما یه چیزایی که دیدیم، نکاتی که دیدیم، واقعا حوادث عجیب و غریب بود. من در این مصاحبه چند وقت پیش پخشم شد، اتفاقا خبرگزاری هم سانسورش نکرد، گفتم این پیروزیه حالا انقلاب به سرعت یه عیب داشت، حالا همه خوشحالن میگن چه زود پیروز شد، اصلا خود ما باور کنید باور نمی کردیم، چون اون موقع ما اوج نوجوانیمون بود و ماجراجویی و بودیم، قم بودیم، تو حوادث بودیم، بعد واقعا آدم باور نمیکرد با این سرعت، این با سرعت پیش رفتن، اون موقع همه رو خوشحال کرد، شنیدم بعضی ها حتی رقصیدن، حالا دیگه حلال و حرام شام درست کردن حتما، چون طرف که رقصید مجتهد بود. اما گاهی وقتا خیلی هم میدونید از یه جهت رقص نداشت، به این دلیل که نبود برنامه نیرو، و لذا میبینید مسائلی پیش اومد، حوادثی پیش اومد که به هر حال یه مقداری در واقع مثلا فرض کن اگر 10 سال شاید یک مثلا حوادث باز انسانهایی سرمایه ها از بین می رفت، خیلی از به هر حال نیروها کشته می شدن، شهید می شدن، ولی در هر صورت این عیبم داشت که مثلا نیروهایی که آماده باشن، تجربه کاری داشته باشن و به کار، مثلا از اون طرف مثلا بعضی از روحیه های کاملا لیبرال و آرام که مال اون دوران نبودن، یعنی برای اون برای اداره مملکت در اون دوران شاید مثلا مناسب تر از اونها افرادی بودن. از این طرف هم که نیروهای تند افراطیه که خب هی برای انقلاب و برای کشور و برای نظام هزینه درست کردن که الان هم درست میکنن و وجود داره. به هر صورت این مسئله پیش آمد. حالا دیگه نمیخوام بیشتر، چون گفتم هفته یه روز بحث داریم، بخوام وارد بشیم طولانی میشه و اون صحبت شب جمعه را بعید میدونم بخواد به هم بخوره یا مشکلی پیش بیاد. اگر انشاءالله بتونیم داشته باشیم اونو بعدا مفصلتر، گرچه من سالهای گذشتم مفصل صحبت کردم. بعضی از دوستانم این عدم العلمشون رو عدم وجدان حساب میکنن، یادشون میره گاهی مثلا نکاتی رو مشفقانه تذکر میدن، ممنون میشیم. ولی ما مکرر گفتیم ای کاش دوستان، فقط این آخرین جمله، مسئولان ما، بزرگان نظام، کسانی که به هر حال دوست دارن خدمتی داشته باشن، با یه نگاه مثلا آسیب شناسانه، ما الان با یه آسیب هایی مواجه هستیم، خب این آسیب ها واقعا هزینه درست میکنه. با یکی از آقایون محضرش بودیم از مسئولان همین چند روز پیش، همین جریانی که اخیراً پیش اومد خیلی ساده، مثلا یه شخصی فرض کنید، حالا طبق رسانه ها، من نمیدونم طبق آنچه که گفته شد، خب ایشون متهم به جاسوسی میشه مثلا، بعد سال نمیدونم 80 خورده 87 چی اصلا محکوم میشه. حالا میگم طبق آنچه که رسانه‌های کشورمون گفتن، و اصلا حالا یه دفعه یه کسی متهم میشه میره مثلا دادگاه تبرئه میشه. داریم مواردی زیاد داشتیم، طرف محکوم شد، یعنی متهم شده، بازداشت شده، رفته مثلا زندانش هم مدتی رفته، بعد تبرئه شده. اما تصور کنید یک کسی که میره متهم میشه و حکم میگیره، یعنی حکم دادگاه علیهش داده میشه، بعد به این حساب که بله من مثلا توبه کردم یا وثیقه میذاره، بعد حکم میگیره. حالا من میدونم صدا رو بعضا میشنون و خب اینا نمیشه دیگه، حالا هی شما توجیه کن. حالا باز من نمیخوام بگم را بیفتیم کی بهشون حکم داده باز چی بشن، اوناش دیگه حالا مسئولین انشاءالله که حواسشون هست. اما بعد میدونی چقدر هزینه داشت همین قضیه، بعدم اعدام بشه. خب اگر همون زمان حکم نمی گرفت چه بسا دیگه تموم می شد، فات و مات. ایشون متهم شد، محکوم شد، حداقل دیگه در مزان قرار گرفت دیگه، خب تمومش می کردید. چه بسا اونم دیگه حالا تموم می شد، یا می ره خارج کشور یا داخل کشور تموم می شد. اما مثلا به یه جایی برسه که دوباره حکم بگیره، حکم رسمی بگیره، به کار حساس گمارده بشه، بعد البته لو بره مثلا دستگیر بشه، اعدام. اولا خب یه نفر اعدام شده، بگیم جهنم به قول بنده خدا، خب بالاخره یک اعدام دیگه، حالا یه شخصی از بین رفته، بعد چقدر برای ما هزینه درست کردن، چقدر ما رو محکوم کردن. اگر میگم اون زمان ادامه پیدا نمیکرد، این هزینه برای کشور بود؟ نبود. یعنی یه چیزایی که واقعا نمیشه مثلا دفاع کرد مسئله. به هر حال حیفه این زمینه ها، اون نگاه اهل بیت، اون نگاه قرآن، نگاه پیامبر، بعد حوادث که عرض کردم چجوری پیش رفت، به خاطر متاسفانه نگاه آسیب شناسانه نداشتن. چیزی که باز انسان رو یه مقدار ناراحت میکنه اینه که اگرم بخوان آسیب شناسی کنن، میگن فلانی تنها قاضی میره خوشحال برمیگرده، میبینی یه جور آسیب شناسی میشه که نه، اولا که آسیب نیست، هیچی نیست، هیچی نیست. یعنی هیچ، مثلا همین ریزشی که مردم در انتخابات داشتن زیر 50%، خب این تقصیر کروناست. خب این طوره، خب هیچی دیگه، تقصیر کروناست دیگه. مثلا آیا واقعا همین طوره؟ یا مثلا شد فکر کنید که چند درصد مثلا اصلا این دخالت داشته نداشته، چند درصد داشته؟ شد این جور نگاه فایده نداره. یعنی بعد حالا آسیب شناسی میکنیم، یه راهکارهای مثلا بسیار سطحی بسیار ساده، گاهی آدم نگاه میکنه راهکارها که داده میشه معلومه که خیلی فاصله داره تا واقع. ما واقعا دعا میکنیم، باید دعا کرد، به هر حال این نظامی که و این انقلابی که این جریانی که سر کار اومده، آدم گاهی رقیب رو میبینه دیگه، این ایام دیدید که واقعا مثلا چی کسانی که حالا این نظام نه، این انقلاب نه، این تشکیلات نه، اما خود چی، کی میخواد مثلا چه جوری، دیدیم دیگه اینایی که نه فکر مملکت، نه فکر کشور، نه فکر اسلام، حتی ایران تجزیه بشه تا این حد گاهی بعضی هاشون گستاخی کردند و پیش رفتن. در هر صورت تو مصاحبه هست اخیراً خبرگزاری مهر دیشب دیروز پخش کرد، حال خواستید ببینید، گرچه این مقدار تصرف کرده تو مصاحبه، من گلایه مندم حالا که صدا رو بشنون، یه مقداری تصرف شده تو مصاحبه من. مصاحبه من خیلی کلی بود، تنزلش دادن به یه جریانی که اخیراً یه جوانی صحبتی کرده که اول که میخونم فهم میکنم من از اول آمادشم اینو جواب بدم، در حالی که این نبود، این مسئله کلانتری بود. ولی به هر صورت تو اون مصاحبه ما اشاراتی داریم. واقعا باید فکر کرد. متاسفانه بعضی از طرفداری ها قطعا طرفداری نیست، لطمه میزنه، ضربه میزنه، این جمله رو نمیتونم نگم، بعضی از این سرمقاله ها، روزنامه های روزنامه هر روز کشور، شما تیترش رو از به اسم کیه حذف کنید، به سختی تشخیص میدید که این از غیر مأمور اسرائیل باشه. یعنی اگر بنا شما همه چی، همه مسئولان رو از سر تا زیر ببریم زیر سوال، مثلا این غیر از مثلا خدمت به سازمان‌های جاسوسیه، بله ممکنه بالاش باشه ابوالقاسم علی دوست و ابوالقاسم هم خیلی مثلا انقلابی نما باشه، ولی اسم هست کنن، محتوا رو بذارن کنار هم، به سختی میشه تشخیص داد که این از مثلا یه سازمان جاسوسی نیست، از یک مأمور موساد نیست. ما تا چون طرفداری میکنن، شعار میدن، خب حاشیه امنه. باید دقت کرد، همه باید دقت کنن، هم کارگزاران نظام باید دقت کنن، هم مسئولان، هم نویسندگان، و این در واقع مطالبه است به عنوان یه شهروند که مطالبه میکنه که باید دقتها بیشتر بشه، دفاعها فنی باشه و تا آخر دیالهی داره طول میکشه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون یادتونه کجا بودیم؟ من یادمه ها، فکر نکنید دارم هی فکر میکنم، میخوام شما آماده بشید. ما یه بحثی رو شروع کردیم، مشارکت سیاسی، چون در فقه سیاسی یکی از بحث‌های مهم بحث مشارکت سیاسیه، چون ما بحثمون خارج فقه، منظور مشارکت سیاسی در نظام اسلامی. نظام اسلامی که میگم نه یعنی نظام جمهوری اسلامی ها، اون یه مصداقه، یعنی در سیستم سیاسی اسلام مردم چه نوع مشارکتی دارن، اصلا مشارکت دارن یا ندارن. یادتون باشه مفصل، چون چندین جلسه است، الان جلسه 14 مفصل بحث کردیم مشارکت سیاسی مردم. به مناسبت مشارکت سیاسی مردم افتادیم توی بحث مهمی به نام اقلیت ها، درسته؟ اقلیت ها، من اقلیت ها رو اضافه نمی کنم به دینی، چون اون یه نوع اقلیته، اقلیت های دینی، اقلیت های قومی، جغرافیایی مثلا، حالا اون به نوعی قومیه دیگه. تو بحث اقلیت ها رفتیم تو قانون اساسی اول، بعد رفتیم تو متون فقهی. هفته گذشته یعنی دو هفته پیش که درس قبلیمون بود، بر اساس فقه، اگر میبینید متن شرح لومه رو من آوردم به عنوان یه متن فقهی آوردم، قبلش هم که قانون اساسی داشتیم. خلاصش هم بهتون بگم، حالا شسته رفتش از قانون اساسی میگم، بنا شد که ما اقلیت‌های دینی داشته باشیم. قانون اساسی وقتی اقلیت‌ها رو اشاره میکنه به سه گروه اشاره میکنه: یهود و نصارا، مسیحیت با شعبه های مختلفی که داره، و مجوسیان. حالا اینجا بعضی سوالات هست که اشاره میکنم، بعد میگه اینها میتونن انجمن داشته باشن، میتونن تشکیلات داشته باشن، که اون اصل چند بود؟ اصل 26 که دیگه نمیخوام بخونم چون یکی دو بار قبلا خواندیم، به این اشاره میکرد. خب آقایون، نوبتی هم باشه باید تتبع رو بذاریم کنار، یه مقداری خودمون نظر بدیم. پس درس امروز آقایان تو برگه جدید، درس امروز نظری تحقیقه، اونچه به نظر میرسه. آشنا باشید با اصطلاح ما. ما یه اصطلاح فقهی داریم، یه اصطلاح شرعی. وقتی میخوایم بریم خدمت فقها از فقه بیاریم، میگیم فقهی، بررسی فقهی مطلب. وقتی میخوام فقها رو بذاریم رو سرمون، کارشون نداشته باشیم و ادله رو بررسی کنیم، میگیم شرعی. امروز میخوام یه مقداری شرعی با شما صحبت کنیم. البته بگم اون چه ما امروز میگیم محضر شما یه طرحه، به قول پایان نامه نویسا بگید یه فرضیه است، اما فرضیه که اخرج ابانا. اینام بگم فوری بعضیا جرأت پیدا نکنن فوری سری موضع بگیرن، یعنی واقعا پدر ما رو در آورده تا روش فکر شده، ساعتها دغدغه بوده، اما به هر حال یه نظریه است. و من همینجا چون میدونم این یه مقداری توجه بشه بحث داره، اگر هر بزرگواری از حوزه، از دانشگاه مخالف این مطلبه، اگر نظریهشو بده، من خودم به عنوان مسئول کرسی های نظریه پردازی علوم نقلی کرسیش هم میذاریم، خیلی راحت بیان بحث کنن، خیلی هم خوبه، چه اشکال داره؟ مگه باید فقط یه صدا حرف بشه؟ اینا رو میخوام آماده کنم برای نظریه. حالا اینا که میگم فرضیه، میخوام بگم راه بازه. هر رجل سیاسی، هر از اساتید و حوزه، اگر موافقن که هیچی، موافق که حرف نمیزنه، اگر مخالفن میتونن فرمی داره پر کنن. اولین فرصت رو میذاریم و تجربه هم نشون داده، من تو همین وقت مسئولیتم چند تا نظر داشتم، همش کرسیش برگزار شده، هست بحثم شده. خب ببینید، به نظر ما آقایون، اقتضای ادله نه نظر فقها رو در متون فقهی تأیید میکنه، نه نظر تدوین کنندگان اون قانون اساسی. البته تدوین کنندگان اون اساسی من مطمئنم بعضیاشون نظر ما رو داشتن، منطقه چون اونجا اکثریت بوده دیگه، رأی‌گیری شده، رأی‌گیری میشه، اکثریت ثبت میشه. ببینید، به نظر ما وقتی ما اکلن الخربوزه، خربوزه رو خوردیم، باید پای لرزش هم وایسیم. یعنی چه؟ ببینید، ما یه دفعه اصلا چیزی به نام ملت، شهروند، مرز دیگه چی؟ حالا همین قبول نمی کنیم. میگه ما چیزی به نام ملت نداریم، ملت عراق، ملت ایران. ما اون چه داریم؟ امته، امت اسلام، غیر اسلام اصلا نداریم. دولت هم دولت‌های مدرن نداریم، دولت عراق، دولت ایران. اون چه داریم؟ دولت اسلامه، حکومت اسلامیه. مرزم نداریم. حالا یه چیزایی ما داریم هیچی نمیگیم، ولی معناش نیست که قبول داریم. یادتون باشه پارسا ما بحث مرزها رو داشتیم، اگه وقت دوست دارید نگاه کنید. ولی ببینید یه دفعه نه، با اینا کنار میایم. مثل جمهوری اسلامی که کنار اومده، جمهوری اسلامی پذیرفته دولت مدرن رو، پذیرفته ملت ایران رو، پذیرفته مرز رو، ولذا نه یک سانتیمتر حاضر از مرزش عقب نشینی کنه، نه حاضر، نه میخواد تجاوز کنه. حالا یه دفعه تجاوز میکنن جواب میده، اونا یه حرف دیگه است، درست؟ اما اینه، پس پذیرفته. اگر پذیرفت ببینید و یه ملت درست شد، به نظرم ما دیگه نباید اینجا همینطور که اقلیت ترک و لور و کرد درست نمی کنی، اصل چندمه، اصل 19 یا 20 تو قانون اساسی که میزنه زیر بله مردم ایران، اصل 19 از هر قوم و قبیله که باشن از حقوق مساوی برخوردارن، رنگ، نژاد، زبان، مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. خب این قانون اساسی خب خیلی قشنگه، یعنی جزء اصول درخشان قانون اساسیه. منطقه بعد که میاد اصل بله اصل 12 به نظرم باید اقلیت رو کجا مطرح میکنه؟ اصل 13 نه اصل 12 بله اصل 13 12 هم داره، 13 هم داره. ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی. حالا اینجا سابعین رو نگفته تو پرانتز، چون مثلا قابل ذکر نبوده، چون داریم تعداد محدودی سابعین که در اهواز، منطقه اهواز، مثلا اونام از خود قرآن و سابعین و نصارا و المجوس در میاد، میخوان بعضی از بزرگان بگن که سابعین هم جزء اقلیت‌های رسمی باید باشن، ولو تعدادشون کم باشه، 5,000 نفر، 2,000 نفر، 100 نفر. بله من یادم یه مقاله رو یه زمانی از رهبری در فقه اهل بیت خوندم، مفصل بررسی شده بود. اون مقاله علی حال آماده است، میتونن دوستان ببینن، چون به هر حال چون نظر رهبری نظامم هست، خب طبیعتا میتونه تو بدنه حکومت هم اشراب بشه، به نظرم ایشون هم پذیرفته باشه. و قرآن کلا نمیتونه، چون در خود قرآن اومده. حالا اینا ذهنشون نبوده یا نخواستن بگن، گفتن قابل ذکر نباشه، یا واقعا قبول نداشتن. چنانچه حالا خیلی تعجب کنید، بودیسم، بعضیا بودیسم رو هم از ادیان توحیدی میگیرن. یه موقعی میخوندم از آقای محمد تقی جعفری، مرحوم آقای جعفری، محمد تقی جعفری راجع به بودیسم که شبهه اهل کتاب رو داشت. ما تا قانون اساسی ما خاصه بر اساس همون فقه، فقه رو میدونید، همین ستا رو میاره، نه از سابعین یاد میکنه دقیقا و نه از بودیست و بودا. ولی خب حالا اینا، چنانچه مجوسیش هم زرتشتیش هم محل بحثه، بعضی ها قبول ندارن، یعنی میگن فقط مسیحیان و کلیمیان، یهودیان. حالا اینجا سه تا رو آورده، زرتشتی، کلیمی، مسیحی و متعرض سابعین و بودیست نشد. تنها اقلیت های دینی شناخته میشن که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادن، در احوال شخصی هم کذا و کذا. ببینید من نمیخوام بگم این اصل مثلا بی بنیانه یا که نه، پشتش قوت فقه داره، فقه قوی، ولی ممکنه ببینید ما بگیم وقتی این مفاهیمو پذیرفتیم دیگه نباید چیزی به نام اقلیت‌های دینی، همونطور که اقلیت قومی، نژادی، زبانی تصور نمی‌کنیم، اینم نباید بیاریم براش قانون تصفیب کنیم، قانون بگذرونیم. طبیعتاً از قوانین عام کشور تبعیت میکنن. ببینید چون یه مقدار چالش داره، گفتم روزه رو خونم برای همین که بالاخره جای بحث و گفتگو داره. ببینید میخوام اینو بگم، اگر ما مفهوم ملت و دولت مدرن و اینا رو پذیرفتیم، دولت ها رو پذیرفتیم، دیگه باید معیارمون مثل محاربه، مثل بقیه، مثل بگید آقا چیزای عناوین فقهی، جاسوسی، افساد فعل عرض، فتنه، بله اینا باید خط قرمز باشه. حالا یک کسی بگه مثلا فلان فرقه مصداق فتنه است، بسیار خوب، ما نمیگیم، اما اتفاقا باید نوشتیم دیگه برخوردی سریع، قاطع و عادل. حکومت با اقتشاش، حکومت با محاربه، حکومت با بغی، حکومت با فساد، حکومت با فتنه نباید کنار بیاد. البته عادل، ای کاش این گاهی دیدید خطبای جمعه قوه قضای دعوت میکنن به قاطعیت، فلان شدت عمل، رو عدالت هم تاکید کنید که موجب سوء استفاده نشد. اول عدالت رو بگید، بررسی عادلانه، بعد البته بگید سریع، قاطع، اشکال نداره، کمترم فتنه درست میشه، کمترم سوء استفاده میشه. ما هم که معتقدیم، مگه ما میگیم باید غیر عادلانه باشه دیگه؟ خب بس بگید، تاکید کنید قاطع، سریع، عادل. حالا منم تو نوشته عادل و آخر آوردم، ولی یه حالا بحث دیگه، حالا دارم توضیح میدم. اول باید عادل رو بگم، عادل، قاطع، سریع، بله، اما اینا باید باشه. ولی اگر فرض کنید یک کسی است که نه واقعا هیچ کاری نداره، داره کار خودشو میکنه، ما اینو مثلا به عنوان اقلیت حساب کنیم، بعد بخوام تو رفتارها هم مثلا برخی تبعیضات و قائل بشیم، به نظر ما این از تراث دینی در نمیاد. یه برداشته از تراث دینی، یه برداشته. یه استثناء دیگه هم بکنم. ببینید بعضی وقتا هست اصلا بنیان یک فرقه و گروه بر اساس فتنه است، بر اساس هدایت از خارجه. ما کشوری هستیم که از همه اینا گزیده شدیم، یعنی مثلا جریان بهائیت، اول بابیت، بعد بهائیت، یا جریانی که گاهی من گفتم بهائیت جدید، مثل همین یمانی و امثال یمانی، یا جریان حزب توده. حالا از اول ببینید اینا جریان، اینا سازمان‌های جاسوسی، اینا نمیشه گفت مثلا یه اقلیتی که چیز میکنن. خب اینا نمیشه مثلا در واقع فعالیت با رسم و نشان، نام و نشان، یعنی رسمیت با جاسوسی، با فتنه تا آخر. انسان وقتی تاریخ باب و بهار و عجیبم تشابه تاریخی، دوستان چقدر تشابه تاریخی دیده میشه، چه فتنه هایی، شما اگر مطالعه تاریخی دارید میفهمید، بلتون نیاد من چی دارم عرض میکنم، ولی کسی مطالعه تاریخی نداشته باشه نه، چرا ما یک قدری فتنه هاشون رو دیدیم، چون سالای 55 54 تو بعضی از مناطق ایران چه کشته هایی، چه تلفاتی داشت. خب اون یه حرف دیگه است، اونم باز استثناست، ولی دارم عرض من اینه. ببینید ما یه چیز درست کنیم نام اقلیت‌های دینی و بعد میخوایم چکار کنیم. اگر میخوایم با برخوردار کنیم از همه حقوق شهروندی که دیگه این تعبیر موضوعیت نداره، اگر میخوایم یه بابی از تبعیض رو باز کنیم به نظر ما شرعیت نداره. این نامه جناب مالک رو نگاه کنید، من از پیش خودم فقط صحبت نکنم. اشعر قلبک الرحمت للرعیه. ببینید حضرت امیر علیه السلام جناب مالک رو که به مصر میخوان بفرستن نهاد رعیت درست میکنن. رعیت هم میدونید نه معناش کشاورز، رعیت یعنی امتی که تو باید مواظب منافعشون باشی. رعیت کسی که باید حفظ منافع بشه. اگه بزنید یه برنامه تلویزیون بود، من اینو مفصل اونجا توضیح دادم، حالا همینقدرش کافیه. بعد و لطف بهم، اصلا بحث رعیته. بحث با اینکه میدونید در مصری که مالک میخواد بره مسیحی هست، قبطی هست، حالا قبطی هم گاهی بخشی از مسیحیت بودن، بت‌پرست اینجور تو ذهنمه بوده، حالا گزارشم نباشه هنوز که نمیشه گفت همه مصر مثلا اسلام آورده بودن یا مسیحی بودن. اما حضرت ببینید فإنهم صنفان اما اخون لک فی الدین و اما نظیرون لک. این ببینید یک منشوره، یه به قول امروزا مانیفیست برای تساوی. یعنی تو باید این نگاه رو بکنی به امت مصر. اصلا شما ببینید نامه های حضرت رو نگاه کنید، همش ناس، رعیت و امثال زاله. اما هی تاکید کنن رو مسلمان بودن، یک مسلمان درست کنن، یک اقلیت درست کنن، ما در تراث دینی نمیبینیم. حالا اینجا دیگه کار با شما، اونی که میخواد بحث رو دنبال بکنه. به نظر ما اون استثناءات رو باید داشته باشیم. البته استثناء یه چیزی ما تو فیضیه میگیم، دارالشفا. میدونید که تو سهم خارج که میاد مسئله درست میکنه. مثلا ما میگیم که به نظر ما باید اصل 19، اصل 13 بود، درسته؟ مثلا باید و 26 باید بازنگری بشه. خب این در خارج ممکنه خیلی سوء استفاده بشه، اما هنر اونایی که بحثای نظری میکنن و هنر حاکمیت که میخواد اعمال کنه باید این باشه که جلو این سوء استفاده ها گرفته بشه. و الا مثلا شما فرض کنید آزادی رو، جلو آزادی رو بگیرید، آزادی بیان، آزادی تفکر، بعد بگیم که خب سوء استفاده میشه، این شد هنر، این میشه اختناق. بگه اهل اختناق چه کار میکنن؟ همه چون جلو آزادی رو میگیرن به این عنوان که اگر آزادی بدیم سوء استفاده میشه. یا از اون طرف چقدر سوء استفاده میشه، حالا همین که من گفتم چقدر بعضی ها میخوان. این دیگه ببینید مشکل بحثی نیست، مشکل نظری نیست، اینا مشکل عملی است که باید راهکارهای خودش رو طی بشه. مثلا اگر فرض کنید حاکمیت قدرتمند باشه، نخبگان حاکمیت رو اداره کنن، مردم نقش روشن و بارز داشته باشن، اصل شفافیت حاکم باشه، قوه قضاییه همونطور که گفتیم سریع، قاطع، بی‌طرف باشه، خب خیلی از مشکلات، خیلی از سوء استفاده ها حل میشه. من اینو تذکر دادم که آقایون ما داریم بحثای تئوریک میکنیم نظری، اما در صحنه عمل البته مشکلات خاصی رو وجود داره. امیدواریم به هر حال اینجا دیگه باید دعا کرد، با اینکه بحث علمیه، که به همه کسانی که خدمت گذار به نظامن، به کشورن، به آیینن، به تشیعن، خدمت گذار به اسلامن، به قرآن هستن، توفیق روزافزون عنایت بکنه انشاءالله و بیتونن درست وظیفهشون رو انجام بدن. آقایون یه بحثی داریم میخوام حساس بکنم برای هفته آینده، بحث تبلیغات اقلیت هاست. هیچ وقت فکر کرده بودی اقلیت های دینی تو تبلیغات دینی، حالا فقط هم تبلیغات نیست، تو رفتارهای دینی، مثلا تو مراسم میخوان یک شنبه، میخوان شنبه، میخوان شش شنبه یک کاری داشته باشن. این بحث بعدیمونه که بحث زیباییه. مطابق معمول اول یه سری به فقه میزنیم، بله، بعد اگر چیزی هم در نصوص دینی داشته باشیم میریم. ولی من به شما بگم علی‌رغم این که معطل میشیم، کندم پیش میریم، ولی خیلی بحثا میمونه. جهتش هم اینه که هر کد همین بحث امروز که داشتیم یا بحثی که هفته آینده داریم خودش یه پایان نامه است. واقعا بررسی فقهی و شرعی رفتارهای غیر سیاسی و تبلیغات دینی اقلیت‌ها. اینکه میگم غیر سیاسی چون سیاسی شو بحث کردیم دیگه، واقعا یک کتابه، یه پایان نامه است. اگر کسی کار بکنه ارزشمنده. انشاءالله ادامه بحث هفته آینده خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.